ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. گروه حکومت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. درگیری‌های سنگین در اطراف شهر کوبانی ادامه دارد. و سوئد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این قتل را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیک را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت. بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه اقدام پارلمان ترکیه را متجاوزانه خواندند. در ادامه تحولات در یمن، بنابر گزارش‌ها در حالی که بخش قابل توجهی از شهر صنعا پایتخت در اختیار شبه نظامیان شیعی حوثی مخالف دولت قرار گرفته، همزمان رقابت تنگاتنگ نیز میان گروه‌های درگیر بر سر به دست آوردن پیروزی و یا تخریب مواضع یکدیگر ادامه دارد. در گفتگو با کریم عبدیان، کارشناس مسائل جهان عرب و تحلیلگر، نخست وضعیت کنونی درگیری‌ها در یمن را جویا شدم. توجه فرمایید کریم
در یمن اوضاع فوق‌العاده وخیم و خطرناک است. یعنی در حقیقت در خلال سه هفته گذشته که حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن مسلط شدند، هیچ وقت اوضاع به این شرایط نبوده. فوق‌العاده شرایط سیال هست. ساعت به ساعت اوضاع تغییر میکنه. الان شما میدونید دو روز پیش حوثی‌ها در یک توافق شکننده قرار بود که نیروهای خودشون رو بیرون بکشن. در 24 ساعت گذشته نه فقط بیرون نرفتن، بلکه تعداد زیادی از ساختمان‌های دولتی رو و تعدادی از وزارتخونه‌ها، حتی منازل وزرا و امرای ارتش رو گرفتن و چند تا بیمارستان و مسجد رو در همین 10-12 ساعت گذشته گرفتن و به قرارگاه تبدیل کردن. به هر حال آقای نماینده بان کی‌مون به عربستان رفته است که سعی بکنن که طوری آرام مش برقرار بکنن، ولی این توافق شکننده در حقیقت هیچی ازش وجود نداره و دولت جدید هم که خواست حوثی ها بود تشکیل نشده و بنابراین تا یکی دو ساعت گذشته تمام شاهراهای شهر صنعا در دست حوثی ها هست و از طرف دیگه همونطور که میدونین سه نیروی متضاد در حال جنگ هستن. نیروهای القاعده، یعنی نیروهای انصال الشریعه که شعبه القاعده در شبه جزیره عرب هست، نیروهای حکومتی و نیروهای حوثی ها، و از طرف دیگه رئیس جمهور سابق عبدالله صالح هم ظاهرا نیروهاش رو به نفع حوثی ها وارد معرکه کرده است. طبق وزارت بهداشت یمن در 24 ساعت گذشته بیش از 270 نفر کشته شدند و بنابراین اوضاع شدیداً وخیم هست و نیروهای عربستان سعودی در شمال مرز تمرکز پیدا کردند و همونطور که گفتم سه نیروی متضاد اینها هستند که مرتب با هم در جنگ هستند و هیچ کدوم حاضر نیستند اتحادی تشکیل بدن برای اینکه اوضاع رو یکم آرامتر بکنن و عمدتا نیروهای فعال اونجا عربستان سعودی و ایران هر کدوم یکی از طرف معرکه رو گرفتن.
آقای عبدیان، کدوم یکی از کشورهای منطقه نقششون پررنگتره و به چه دلیل اینا حمایت میکنن از این طرفهای متخاصم یکدیگر؟
خب شما میدونید که عربستان سعودی طرفدار حکومت هست. عربستان سعودی با کمک آمریکا خواهان مسلط شدن حکومت فعلی و از این طریق به اصطلاح آرام کردن اوضاع هستند و به قول خود اینها میخوان که یمن رو و به خصوص خلیج عدن رو برای آزادی کشتیرانی رو اونجا به اصطلاح حفاظت بکنند. ایران دقیقاً عکس اون رو انجام میده، یعنی عملاً ایران با پشتیبانی کامل از نیروهای حوثی من غیر مستقیم نیروهای انصار و شریعه رو که بخش القاعده هست رو دستشو باز گذاشته، که همینجور که میبینیم در از یکی دو روز گذشته القاعده شدیداً شروع کردن به منهدم کردن چندین هدف در صنعا و هدف ایران طبعاً متزلزل کردن حکومت و عدم آرامش در منطقه، یعنی اینکه درست شکست سیاست عربستان سعودی و آمریکا در منطقه است. و از طرف دیگه همونطور که میدین در جنوب کشور هم نیروهای چپ و مارکسیست که خواهان تجزیه و استقلال هستند باز هم از حکومت ایران پشتیبانی میشن. یعنی میخوام بگم که نیروهای خارجی که عمدتاً ایران و عربستان سعودی و آمریکا هستند هر کدوم سیاست خودشون دارن و در میدیا و در رسانه‌های عرب امروز صحبت از این میشه که با سیطره حوثی‌ها بر صنعا چهارمین پایتخت کشورهای عرب بعد از بغداد و دمشق و بیروت، یعنی صنعا تحت اختیار کامل و سیاست حکومت ایران قرار گرفته.
کریم عبدیان، کارشناس مسائل جهان عرب. و می رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
من به عنوان یک مادر میخواستم از اون مقام نظامی که در مورد اضافه خدمت سربازی صحبت میکردن بپرسم که اگر سربازی دارای فقط یک فرزند باشه نه بیشتر، بفرمایید وقتی به سربازی میره مخارج زن و فرزند اونو چه کسی باید تامین بکنه؟ با کدوم درآمد باید اونها زندگی بکنن؟ آیا اونا خونه دارن؟ آیا مستاجرن؟ اینا رو در نظر گرفتن ایشون؟ خیلی متشکرم که اگر اینو پخش کنین و به گوش این آقای نظامی برسه. متشکرم رادیو فردا.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا تو رو خدا چهار تا هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین برد، نصفش آتش سوزی و کم‌آبی‌های امسال. بابا به جای اون همه هزینه‌های نظامی یه مقدار چه خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین از بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. پر از زباله شده، تمام درختها سوخته. اصلا باور کنین تا دو سه سال دیگه این چهار مسخال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
به خدا قسم اینو که میگم یه واقعیته. من خیلی اصرار دارم که وضعشون خیلی خوب بود، ماشینای آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود، یعنی هر چی بگم کم گفتم. الان به طوری شدن ورشکست کردن همه. حالا ببین او آدمایی که نداشتن چه سرشون اومده. ببین با این رژیمی که ما داریم، با این کارهایی که اینا میکنن، ببین مردم ما به چه روزی افتادن. با هر کی حرف میزنی میخواد بزنتت، چون همه مردم اعصابشون خورده، دست همش هم این رژیمه. اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد و آزاد خواهیم داشت اگر اینا برن.
گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم.
آقای روحانی در مصاحبه با شبکه CNN فرمودن که در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم، پس چرا با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل که شما عضو اون هستین و اساسنامه اون رو امضا کردین اجازه ورود به ایران و دیدار با کسانی که شما اونها رو دروغگو میدونید نمیدید؟ نکنه 70 میلیون ایرانی دروغگو هستند و شما و آقای احمدی نژاد که مدعی در ایران نه زندانی سیاسی وجود داره و نه روزنامه نگار زندانی حقیقت خو هستید؟
من جعفر کردپور برادر روزنامه نگارم مسئول دو خسته کردپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتم روزنامه نگار زندانی نداریم، دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه نگار بودن و صحبه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می نمایند که اظهار داشتن روزنامه نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
من از کانادا زنگ میزنم. دوباره به جون زندانیای عقیدتی افتادن. ما یه سری شاگردای محمدعلی طاهری هستیم که خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم، چون که هفته پیش یه زندان عقیدتی رو اعدام کردن امیر اصلانی، این هفته آیت الله بروجردی رو انفرادی فرستادن که همه اتهامای مشترک دارن تقریبا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که حدود نیمی از سالمندان جهان از دریافت حقوق بازنشستگی محرومند. اما سالمندان ایران چه موقعیتی دارند؟ فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از وضعیت سالمندان در جهان و ایران پرسیده است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار زیر عنوان مهمترین گرایش‌های سیاسی و آماری درباره حفاظت اجتماعی سالمندان منتشر شده و 178 کشور دنیا رو در بر می‌گیره که از بین اونها 45 کشور تونستند 90% سالمندانشون رو زیر پوشش نظام بازنشستگی قرار بدن. از لحاظ موقعیت سالمندان نابرابری چشمگیری وجود داره بین مناطق مختلف دنیا. در اروپای غربی و مرکزی و شرقی و همینطور در آمریکای شمالی بیش از 90% سالمندان زیر پوشش نظام بازنشستگی هستند، در حالی که در خاورمیانه این نسبت میرسه به 30% و در آفریقا 22%. در مجموع 48% سالمندان جهان زیر پوشش هیچ حمایتی نیستند.
وضعیت در ایران چگونه است آقای خاوند؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار میگه که فقط 27% سالمندای ایران زیر پوشش نظام بازنشستگی هستند که این سطحی است حتی پایین‌تر از میانگین خاورمیانه. البته سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی میگه که حدود 44% از جمعیت سالمند کشور به نوعی زیر پوشش اون سازمان هست، ولی وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که مستمری بگیرهای اصلی فقط 23% جمعیت سالمند کشور رو تشکیل میدند و بقیه مستمری بگیرهای تبعی هستند، یعنی همسر و دیگر نزدیکانی که با استفاده از درآمد مستمری بگیر اصلی زندگی میکنند. ضعیف بودن نظام بازنشستگی ایران تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار بدی داره، اون هم در کشوری که جمعیت سالمند اون در حال زیاد شدن هست. فراموش نکنیم که سهم جمعیت 60 سال به بالا به کل جمعیت کشور زمان انقلاب اسلامی 5% بود، حالا رسیده به 8%، معادل 6,500,000 نفر، و این تعداد تا 35 سال دیگه میرسه به 30 میلیون نفر.
خب آقای خاوند، مستقل از پیامدهای اجتماعی نگاهی بکنیم به پیامدهای اقتصادی این موضوع، این که اینقدر سطح پوشش بیمه و مستمری به سالمندان در ایران کم هست، چه آثاری میتونه تو اقتصاد بگذاره؟
این یکی از مهمترین مشکلات آینده ایران هست. البته پیر شدن جمعیت خبر خبر بسیار خوبی است که نشون میده امید به زندگی در کشور بیشتر شده، ولی از همین حالا باید برای تأمین یک زندگی شایسته، برای جمعیت رو به افزایش سالمند کشور فکری کرد، پا به پای تلاش هایی که همزمان باید انجام بگیره در راه ایجاد میلیون ها فرصت شغلی برای امواج پی در پی جوان هایی که وارد بازار کار ایران میشن، و این دو از هم جدایی ناپذیرند. کار برای جوان ها، زندگی قابل قبول برای سالمندان، صحبت بر سر یکی از مهمترین چالش های اقتصادی ایران است در سالهای پیش رو.
با سپاس از فریدون خاوند می رویم به لحظات پایانی می رسیم. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.